در جلسه قبل حدیثی رو خوندیم از اصول کافی که روایت از امام سجاد علیه السلام بود، در مورد اینکه خداوند به حد وصف نمی شود. فرمود کیف یوسف بالحد من لا یحد، چگونه وصف می شود به حد کسی که حد بر نمی دارد. عرض کردیم روایاتی که از ائمه اطهار در این زمینه وارد شده که خداوند حد ندارد، اگر جمع آوری بشه یک کتاب حدیثی میشه. اصل مبنای اهل بیت در توحید اینه که خداوند حد ندارد. روایاتی رو هم خوندیم برای عزیزان از نبی اکرم، از امیر المؤمنین، و در خود نهج البلاغه فراوان در این زمینه روایت داریم که من وصفه فقط حده، کسی خدا رو وصف کنه خدا رو محدود کرده، و من حده فقط عده، کسی خدا رو محدود کنه او را به شمارش در آورده، و من عده فقط ابتل ازله، کسی هم خدا رو به شمارش در بیاره ازلیت خدا رو ابطال کرده، یعنی خدا رو حادث دونسته، مثل مخلوقات دونسته. این که چرا ائمه ما اینقدر پافشاری دارن به این که خداوند محدود نیست، علتشو آقا امیرالمومنین در خطبه و همین عبارتی که خوندیم فرمودن که اگر خدا رو محدود کنی ازلیتش ابطال میشه. چون ما در مورد ممکن، حادث، در مورد حادث چی میگیم؟ به چه موجودی میگیم حادث؟ موجودی که مسبوق به عدم باشه. مسبوق به عدم باشه یعنی نبوده بود شده، اینو میگیم حادث. همین عبارت رو آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه آوردن که سبق العدم وجوده، وجود خداوند بر عدم سبقت داره، عدم سبقت نداره بر خدا، خدا وجودش بر عدم سبقت داره. یعنی اگر خدا رو محدود کردی تا اینجا موجوده، از اینجا به بعد معدومه. میگیم خب عدم آمد شد وجود، یعنی نبود بود شد، این شد حادث، این شد مخلوق. لذا حق تعالی به هیچ وجهی حد بر نمی داره. حدم اقسامشو گفتیم، حد زمانی یعنی تا از یه زمانی تا یه زمانی که بقیهش معدومه، حد مکانی که از یه مکانی امتداد داره تا یه مکان دیگه، و حد مرتبه‌ای که در یک رتبه محدوده. تمام اینها برمیگرده به اون مسبوقیت به عدم، و اصلا دو تا مکتب فکری بیشتر نیست در مورد توحید. یا خداوند حد دارد یا ندارد، از این دو حال خارج نیست. ائمه ما میگن خداوند محدود نیست، لا یحد، حد بر نمیداره. و ادلهش هم گفتیم جلسه قبل، اگر خدا رو محدود بدونیم خداوند میشه حادث. وقتی محدود دونسته یعنی ماهیت داره، وقتی ماهیت داشت میگیم این ماهیت رو کی به وجود آورده، وقتی ماهیت داشت مرکب میشه، مرکب از وجود و عدم، مرکب از وجود و ماهیت، و هر مرکبی به اجزای خودش محتاجه، در حالی که خداوند غنیه، بی نیازه. وقتی محدود دونستی او رو مسبوق به عدم میشه، در حالی که امیر مؤمنان تصریح میکنه که خداوند مسبوق به عدم نیست، وجودش سبقت داره بر عدم. اما در مقابل این تفکر، تفکر کسانی است مثل ابن تیمیه و بعضی از علمای عامه که میگن خداوند دارای حد است، چرا اونا میگن خدا دارای حده؟ میگن برای اینکه اگه شما بگی خدا نامحدود، پس خلقشو چی کار میخوای کنی؟ خدا باید بیاد تا یه جایی تموم بشه که از اونجا به بعد بگیم خلق شروع میشه. خداوند باید تا یه جایی بیاد بعد از اینجا به بعد بگیم اینا مخلوقن. و الا اگه نامحدود باشه جایی برای غیر باقی نمیمونه. عرض کردیم این قالی که زیر پای ماست این یه حدی داره، این حد داره که قالی بعدی هست و قالی بعدی هست. اگه این نامحدود بود همه اینجا رو پر کرده بود دیگه قالی نمیتونستیم داشته باشیم. پس میگن باید خداوند حد داشته باشه و الا شما باید به مخلوقات بگید خدا. به مخلوقات نمیتونی جدا کنی، چگونه خالق رو از مخلوق جدا کنی؟ این دوتا تفکر در مقابل همه. حالا عده‌ای از اهل سنتن که مقابل این تفکرن، عده‌ای از علمای شیعه هستن که نفهمیدن باز مقابل این تفکرن. یعنی اونایی که وحدت وجود رو قبول ندارن مقابل این تفکرن، میگن خدا یه طرف، خلقش یه طرف. در حالی که ما اگر بگیم خدا یک طرف، خلق یک طرف، خدا رو محدود کردیم. و این حرف بنده نیست، حرف امام صادق علیه السلام. در معانی الاخبار شیخ صدوق فی معنی الله اکبر، در معنی الله اکبر روایت کرده که راوی از امام صادق سوال کرد آقا الله اکبر یعنی چی؟ حضرت فرمود شما چی میگید؟ گفت ما میگیم الله اکبر من کل شیء، خدا از همه چی بزرگتره. حضرت چی جواب داد؟ فرمود حددته، محدود کردی خدا رو. وقتی گفتی خدا از همه چی بزرگتره، خدا رو گذاشتی یه طرف، خلق رو گذاشتی یه طرف، بعد گفتی این خدا از خلق بزرگتره، محدود کردی خدا رو. گفت پس آقا معنی الله اکبر چی میشه؟ فرمود الله اکبر و من یوسف، خدا بزرگتر از اون است که وصف بشه، نه اینکه بزرگتر مخلوقاتشه، مخلوقات که جدای از اونیستن. اینجا درست همون مسئله تنشه که اگر خدا رو نامحدود بدانیم خلقش رو چجوری میخواییم از او جدا کنیم؟ اگه وجود خدا حد نداره ما خلق رو چجوری جدا کنیم؟ برای اینکه خلق رو از خالق جدا کنن گفتن خدا یه حدی داره، وقتی هم حد داشت خب شکل پیدا میکنه، هزارم که بزرگ در نظر بگیری، هزار سال نوری در هزار سال نوری، بالاخره یه شکلی داره. به همین دلیل اهل سنت یه عده‌شون مثل ابن تیمیه و قبل از او حتی و بعد از او، ابوالهذیل علاف میگه خدا مثل یه جوون خوشگلیه که رو عرش گرفته نشسته، مجبور این حرفو بزنه چون نمیدونه چی کار کنه بعدش. اگه بگه خدا حد نداره پس چجوری از خلق جدا کنه خدا رو؟ ما که به اشیا نمیتونیم بگیم خدا. ائمه ما توضیح دادن که تمیز عابد از معبود چگونه است، که جلسه قبل عرض کردیم. اما قبل از اینکه وارد این بشیم باز روایاتی رو شما میبینید در توحید، در معرفت الله، که میفرماد خداوند لا ضد له ولا ند له، خداوند ضدی نداره ندی نداره. یعنی چی ضدی نداره؟ یعنی غیر از او چیزی نیست. که بخواد ضد او باشه یا شبیه او باشه. وقتی پر کرده همه جا رو سمده، سمد الذی لا جوف له، سمد اونه که تو خالی نباشه، یعنی جای خالی نداره که کس دیگه بیاد اونجا. و خداوند واحد عددی نیست، واحد عددی مال همون حده، واحد عددی یعنی یه دونه. ما یه دونه انسان داریم، یه دونه آسمان، یه دونه ستاره، یه دونه زمین، اما میتونیم بگیم یه دونه خدا؟ نه، خداوند یه دونه نیست، خداوند احده. احد یعنی یکتا، یکی که دو نداره، یکی بود یکی نبود. اینو از بچگی در گوش ما توحید و زمزمه کردن، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. یکی بود یکی نبود یعنی چی؟ یکی بود که یه دونه نبود، یکتا بود و غیر از او هیچی نبود و نیست و نخواهد بود. خب پس اینجوری که شما میگید، پس مخلوقات چی میشن؟ چجوری ما مخلوق، ما به این بلنگو که نمیتونیم بگیم خدا. باید جدا کنیم اینا رو از هم. ائمه ما فرمودن، منتها قبل از اینکه روایاتو بخونیم اینو بدونیم، تمایز بنده و جناب عالی ما دو تاییم، اما این دو تا بودن ما مثل دو تا بودن من و خدا نیست. چرا؟ چون خداوند لیس کمثله شیئه، هیچ چیزی مثل خدا نیست. پس تفاوت من و شما هم مثل تفاوت من و خدا نیست. ما تو دو تا جوهر مستقل از همیم، اما من و خدا دو تا جوهر مستقل از هم نیستیم. که اگر من خودم رو یا هر موجودی رو جوهر مستقل بدونم، یعنی خدا رو محدود کردم، یعنی واحد عددی دونستم خدا رو، که روایت امام صادق فرمود دیگه، اینکه خدا بزرگتر از اشیاست، خدا رو جدا کردی از آسمان و زمین و موجودات. یعنی شما میگید همه اینا حقند؟ بله، همه این موجودات حقند، اما میتونیم بهشون بگیم خدا؟ نه، خدا نمیتونیم بگیم. چرا؟ چجوری جدا کنیم؟ آقا امیرالمومنین فرمودن، فرمود توحیده تمییزه عن خلقه، توحید خدا اینه که او رو از خلقش تمیز بدی. منتها چجوری تمیز بدیم؟ بگیم خدا یه ور، خلق یه ور؟ نه، و حکم تمییز بینونت صفه لا بینونت عزله، حکم تمیز اینه که خدا رو صفاتش رو جدا بدونی، نه اینکه او رو معزول کنی از خلق، اونو جدای از خلقش بدونی. هیچ موجودی از خدا جدا نیست. روایت دیگه که اینا رو خوندیم جلسات قبل، حضرت فرمود، آقا امیرالمومنین به الفاظ مختلف اینو گفتن که خدا رابطش با خلقش چجوریه. تمام دعوا سر اینه. اون کسانی که منکر وحدت وجودن اینو نفهمیدن، این رابطه خالق و مخلوق و تمیز خالق و مخلوق رو نفهمیدن چیه. آقا امیر مؤمنان فرمود داخل فی الاشیا لا کدخول شیء فی شیء، خدا داخل در اشیاست، منتها نه مثل اینکه چیزی داخل چیزی باشه. و خارج عن الاشیا، و خدا خارج از اشیاست، لاک خروج شیء عن شیء، منتها نه مثل اینکه چیزی بیرون چیزی باشه. یا فرمود داخل فی الاشیا لا بالممازجه، داخل اشیاست نه که با اون ممزود شده باشه. و خارج عن الاشیا لا بالمباینه، لا بالمزایله، میگه خدا داخل در اشیاست. منتها نه مثل این که چیزی رفته باشه تو چیزی. یعنی تو خودت رو یه جوهر مستقل تصور کنی بعد بگی خدا رفته تو من. میگه نه اینجوری نیست. پس چه جوریه؟ وقتی گفتیم که داخل فی الاشیا، خدا داخل در اشیاست، یعنی یک موجودی داریم خدا رفته داخلش؟ نه اینجوری نیست. چه جوریه؟ اینه که این شی قائم به حقه. قائم به حقه یعنی چی؟ ببینید تمیز دو تا شی، وقتی دو تا چیز داریم، یک موقع ما دو تا جوهر مستقل از هم داریم، مثلا این لیوان و بنده، دو تا چیز جدای از همیم. ولی گاهی وقت یک حقیقت داریم که دو تاست. یعنی چی حقیقت داریم دو تاست؟ مثال بزنیم، مثل شما و فعل شما. آیا فعل شما جزو ذات شماست؟ بگید نه، چون گاهی وقت من هستم ولی فعل من نیست. نشستن، ایستادن، راه رفتن جزو ذات منه. چیزی که جزو ذات باشه نمیشه جدا کرد ازش. راه رفتن اگه جزو ذات ما بود نمیشد راه رفتن رو از ما جدا کرد. پس راه رفتن عین ذات ما نیست. اما یه چیزی جدای از شماست. نه، راه رفتن جدای از من نیست. پس فعل شما و ذات شما دو تا چیزه در عین اینکه یکی هستن. تمیزشون مثل دو تا جوهر جدا نیست. اصلا مثل جوهر و عرض، ما اینا رو قبلا برای عزیزان بحث کردیم دیگه. عرض قائم به جوهره، رو پای خودش مستقل نیست. مثل رنگ، رنگ ما قرمز، یه چیزی باید باشه که قرمز باشه. ما قرمز به خودی خود نداریم، باید رنگ باشه، یه ماده شیمیایی که مثلا قرمز باشه، یه گل باشه که قرمز باشه، پارچه‌ای باشه که قرمز باشه. حتی اون رنگ قرمز هم که میزنید یه ماده شیمیاییه که قرمزه. نور باشه که قرمز باشه. قرمز به خودی خود وجود نداره. اینو بهش میگیم عرض. کجایی؟ چی کجا؟ یه چیزی باید باشه که کجا باشه. چند تا؟ اینا عرضن. چی چند تا؟ یه چیزی باید باشه چند تا باشه. عرض قائم به ذات خودش نیست، قائم به جوهره. در حالی که در خارج جوهر و عرض میگه از هم جدا هستن. نه، جوهر و عرض در خارج یکی هن ولی دو تا هن. پس دو تا بودن حتما لازم نیست دو تا جوهر مستقل از هم باشن. این نیست که من یه چیزی باشم خدا یه چیزی جدای از من، بالکل جدا گرفته نشسته، منم این ور گرفتم نشستم. ما قائم به حقیم. مگه از اسماء خداوند قیوم نیست؟ قیوم یعنی برپادارنده. همه اشیا به خدا برپا هستند. ولی ما به هیچ شیئی نمیتونیم بگیم خدا قائم به حق هست. چرا؟ چون خدا محدود تو این نیست که. خدا در من هست اما محدود به من نیست که. پس به هیچ چیزی نمیشه گفت خدا، اما جدای از خدا نیست. فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف نگاه میکنی وجه خدا رو میبینی. چون خدا همه جا هست، همه جا هست، در وجود من هست، یعنی لابلای سلولای منه. نه اونجوری که میشه دخول شی فی شی. پس چجوری؟ فا فهم این مسئله مشکله. با تمثیل بخوایم بیان کنیم که عرفا گفتهاند میشه دریا و موج دریا. این تشبیه معقول به محسوسه. آقا موج دریا دریاست؟ نه، موج غیر دریاست. اما آیا جدای از دریاست؟ نه، جدای از دریا نیست، اما تو به موج نمیتونی بگی دریا. موج دریا نیست اما جدای از دریا هم نیست. این تعبیر معقول به محسوسه. حالا کسی نگه آقا این موج مثلا خصوصیتش اینجوریه، دریا اینجوریه، شما دارید خدا رو میگید دریا. نه، اینا تشبیهه. به قول مولانا وقتی مثالو میزنه میگه ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. چی بگم؟ چون او لیسه کمثلهی شیعه. خدا هیچ چیزی مثل خدا نیست. چجوری هیچ چیزی مثل خدا نیست؟ خدا چجوریه که هیچ چیزی مثل او نیست؟ همه اشیا حد دارند، محدودند، اما او محدود نیست، لذا هیچ چیزی مثل او نیست. فکر نکنیم خدا یه چیزی تو آسمون هاست گرفته رو عرش نشسته. این چیزیه که علمای عامه گفتن اینو، چون نفهمیدن، امام نداشتن. یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که ذاتت بر ذاتت دلالت میکند. مگه اسم از اسماء خداوند از ظاهر نیست؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا ظاهره. چجوری ظاهره؟ در همه اشیا ظهور کرده. به رسول اکرم سوال کردن به ما عرفت الله، به چه چیز خدا رو شناختی؟ فرمود عرفت الاشیاء بالله، من اشیا رو به خدا شناختم. یا خفیاً لفرط الظهور، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی. فاینما تولو فثم وجه الله، هر طرف رو میکنی به خدا رو کرده ای. این تمایز عابد از معبود، تمایز خلق از خالق، مثل تمایز دوتا مخلوق نیست که یکی من باشم یکی شما، یکی من باشه یکی خدا. نه خیر، من وجودم قائم به حقه. این که اهل معرفت میگن خدا حق مساوق وجوده، حق مساوق وجوده. شما هر جا نگاه میکنی میگه وجودو نمیبینی، حقو داری میبینی. همه چی قائم به وجوده. چیزی وجود نداشته باشه مگه دیده میشه اصلا؟ نه. این که میگیم الله و نور و سماوات و الارض، نور از اسماء خداست. نور چیزیه که ما به وسیله او اشیا رو میبینیم. خداوند چجوری نوره؟ به وسیله خداست که ما اشیا رو میبینیم، به وسیله وجوده. اونی که وجود داره دیده میشه. همه اشیا وجود دارن ولی هیچ کدوم حقیقت وجود نیستن، ذات وجود نیستن. که ذات وجود لایتناهیه. هیچ چیزی آشکارتر از وجود نیست. یا خفیاً لفرط الظهور، ای کسی که از بس ظاهری ناپیدایی، هر طرف نگاه میکنی وجودو میبینی. فعینما تولو فثم وجه الله، خدا جدای از اشیا نیست که ما یه طرف خدا رو بدونیم یه طرف خلق خدا رو بدونیم. جناب ملا صدرا میگه اشیا ربط محضن به خدا، صرف ربطن. اضافاً اضافه اشراقی هن. که این بحث رو حالا بخوایم باز کنیم مربوط به همینه، مقدماتی نیاز داره، جلساتی میخواد. ما فقط به خاطر اثبات مسئله وحدت وجود از روایات اهل بیت که بگیم ائمه ما پافشاری کردن روی این مسئله. شما اگه خدا رو نامحدود ندانی، محدودش بدونی میشه مثل بقیه اشیا، میشه ممکن الوجود، میشه حادث، ابطل ازله، ازلیت خدا ابطال میشه. میشه واحد عددی، میشه مثل یکی از موجودات. و این همونه که امیر مؤمنان فرمود اول الدین معرفته، اول دین معرفت خداست. در روایتی امام صادق، روایت خیلی مبسوطیه که در باب توحید صحبت میکنه، بعد ایمان میگه شیعیان خاص ما، شیعیان خاص ما که در ظاهر و باطن محب ما هستند، کسانی هستند که به توحید معرفت دارند. بعد راوی از ایمان سوال میکنه، حضرت میگه اصلا طرف باید بدونی به چی میخواد ایمان بیاره، یعنی خدا رو باید بشناسی به چی میخوای ایمان بیاری، به این که یه چیزی، یه نوری تو آسمونا گرفته نشسته، فرشته ها دورشن، همونجوری که میگن اهل سنت، حتی همشون نه، اونا هم علمای محققی دارن که از ائمه ما استفاده کردن، ولی خیلی هاشون میگن خدا یه جایی گرفته نشسته، خبرها رو فرشته ها براش میبرن. بعد خدا عصبانی میشه بعضی وقتا، عذاب میکنه بعضی وقتا، خوشحال میشه. وقتی عصبانی میشه عرش میلرزه. امام رضا علیه السلام در یک کسی که این روایت رو براش میخوند گفت بله روایت داریم، اون راوی، که خدا وقتی غضب میکنه عرش به لرزه میاد تا غضب خدا برطرف بشه که عرش ساکت بشه. راضی که بشه خدا، اون وقت عرش آرام میشه. یعنی خدا رو مثل خودش میدونه دیگه، عصبانی میشه، خوشحال میشه. حضرت امام هشتم فرمودن ببینم شیطان که گناه کرد، خدا عصبانی شد، غضب کرد؟ گفتن بله. بعد حضرت فرمود خب بعدش خدا راضی شد از شیطان؟ گفتن نه، راضی نشده. فرمود پس عرش باید همینجوری بلرزه، اینجوری که شما میگی عرش از ابتدا همینجوری لرزانه. نمال این که توحید رو نفهمیدن، امام نداشتن که هدایتشون کنه، امام نداشتن. بابا رسول اکرم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، من دو تا چیز گرانبها در میان شما میگذارم، کتاب الله، کتاب خدا، و اطرتی اهل بیتی، و اطرتم که اهل بیت منن، انهما لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن، حتی یردا علی الحوض. شیعه و سنی هم روایت کرده این حدیثو به سندهای صحیح و معتبر، که پیامبر فرمود اهل بیت من از قرآن جدا نمیشوند، یعنی نه در فکر، نه در اعتقاد، نه در عمل. کسی هم از قرآن جدا نشه یعنی چیه؟ عصمت داره، معصومه. چرا؟ از کجا میگید؟ چون اگر گناه کنه اونجا دیگه با قرآن نیست که اون لحظه، قرآن که دستور گناه نداده به کسی، پس اونجا جدا شد از قرآن. وقتی میگه جدا نمیشن یعنی عصمت دارن، معصومن. اینا دو تا بال پروازن، هر کدومشون گرفته بشن انسان نمیتونه طیران کنه.